با نام او و با سلام غزل 278 رو پیش رو داریم. شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، مگر یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. و اما بیت سوم، بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن. عرض کردیم خواجه چندین بار ایمن به کار برده است، چندین بار ایمن. ایمن گفتیم چه زمانی بخوانیم؟ زمانی که با موسی، شجر، کوه، تور، بیابان میآید ایمن بخوانیم. زمانی که به معنای آسودگی و در امان و در پناه و آرامش و این مفاهیم رو دارد ایمن بخوانیم. در نتیجه ایمن که 4 تا 5 بار خواجه به کار برده است و ایمن که 11 بار این واژه رو با این مفهوم به کار برده. بیاور می که ایمن از مکر و حیله آسمان نمی توان شد به لعب. به یعنی با، لعب یعنی بازی، ملعبه یعنی بازیچه. ملعبه شنیده ایم، لعبت شنیده ایم، لعبت یعنی بازیچه. ملعبم از همین قماش است. زهره چنگی، زهره نماد نشاط و شادی است در ادب ما. چنگی یعنی چنگ نواز. زهره یه اسم دیگری نیز دارد، زهره یا ناهید، از سیاره‌های منظومه شمسی است که در زبان و ادبیات ایرانی خنیاگر فلک، نوازنده است. از منظر و نظر اخترشناسان کلاسیک زهره سعد که مشتری هم سعد، منتها این سعد کوچک است، اون سعد بزرگ. در نتیجه زهره و ناهید معادل یکدیگرند و نشانه و نماد موسیقی و شادی و دستفشانی و پایکوبی و طربند. اما مریخ چه؟ مریخ یا بهرام. پس زهره و ناهید یکی بودند، مریخ و بهرام هم معادل یکدیگرند. مریخ یا بهرام یه ستارند یا پنجمین ستارند از افلاک هفتگانه، فلک اول و فلک دوم و فلک پنجم رو این اطلاق میشه که ما از منظر اخترشناسان سنتی و کلاسیک 7 فلک داشتیم، میگفتن افلاک هفتگانه. این گونه اعتقاد میداشتن که پس از خورشید قرار داره. اما این ستاره در ادب ایرانی و یونانی باید عرض کنم نماد جنگ و خونریزی و سلحشوریه. به خاطر همین شاعران زبان پارسی از مریخ ترکیب‌های خاصی ساختند در پیروزی پادشاهان و گفتند مریخ سلحشور پیش سپاه توست، مریخ خونریز و خونخوار دشمنان تو رو به خاک نشاند، مریخ یا بهرام خنجرکش و خداوند یا پادشاه یا فرمانروای خطه پنجم و یا امثال این. در هر صورت خشم و غضب و خونریزی و سلحشوری رو به مریخ یا بهرام نسبت دادند. می فرماید بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن، نمی توانیم ایمن باشیم از مکر آسمان، زیرا آسمان بازی زهره چنگی رو در بر داره و مریخ سلحشور رو. هر وقت تونست ما رو با زهره یا ناهید در پایکوبی و دست تفشانی مشغول می داره و ما رو در دام میاره. هرگاه نتوانست ما رو با مریخ یا بهرام خونریز و سلحشور به خاک می نشاند. سلحشور نیز عرض کردیم مخفف سلاحشور یا همان جنگاوره، کسی که شور سلاح داره، سلاح رو دوست می داره، با سلاح به شور میاد و به وجد میاد. خلاصه یعنی سپاهی، کسی که در جنگ در شمار سپاهیان و رزماوران و سلحشوران قرار داره. کمند صید بهرامی بیفکن، این بیت از اون بیتای مهم است. جام جم بردار، اینجا بهرام با این بهرامی که معادل مریخه بسیار متفاوته. بهرام یا مریخ یک موضوع، یک اصطلاح اخترشناسی است. این بهرام از پادشاهان ساسانی است و کاملا با یکدیگر متفاوتند. بهرام که همون بهرام پنجمه، پانزدهمین پادشاه ساسانیه و جانشین یزدگرد، بهرام عاشق صید گور بوده. این پادشاهان و زوراوران نسل جانداران و جانوران رو از سرزمین ما برداشتند. اینا به تفریح، برای تفریح جانداران رو می کشتند. و به یاد دارید یک شعری که به اصطلاح صید پلنگ 27 اینا فقط تفریح می کردن، برای هیچ سودی نبوده است کشتن اینها، تنها برای تفریح. و خلاصه ریشه انواع جانداران را از سرزمین ما برداشتند، یا گور می کشتند یا شیر و یا پلنگ، تا آنجا که دیگه شیری در سرزمین ما باقی نمانده است. می فرماید کمند صید بهرامی رو بیفکن، پس دیگه اینقدر صید. اما خواجه خوب بوده است اینجا می فرموده کمند صیادی بهرامی رو بیفکن، چون کمند صید بهرامی یه معنای دیگه ای داره. واقعا کمند صیادی رو باید می فرمود. کمند صید بهرامی بیفکن، پس دیگه جام جم رو بردار، که من پیمودم این صحرا، این صحرای جهان رو بسیار پیمودم. این صحرا استعاره از جهان است، نه بهرام است و نه گورش. آخه می دانید که بهرام در یکی از این غارها گفتن که در پی گور خری رفت و دیگه ناپدید شد، گورش هم دیگه مشخص نیست. بر این خاطر گورش در این مصرا معانی ایهامی داره، هم گورش ناپدید است و هم اون گوری که بهرام در پی آن بود می‌فرماید دیگه پیدا نیست. کمند صید بهرامی بیفکن، جام جم بردار، رو جم تأکید بفرمایید، که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. گور از اون واژه‌های ایهامی است، بهرام هم. و اما یک ضعف تألیفی در بیت سوم به چشم میاد و آن این است: بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن، به لعب زهره چنگی و مریخ سلح شورش. ضعف در کجا روی کرده؟ خواجه گرامی مقصودش این است که بفرماید با لعبم، یعنی بازی، به لعب یعنی بابازی، با بازی زهره چنگی که زهره اساسا نماد طرب سرگرمی است، دستفشانی است، پایکوبی است، برای همین می‌فرماید زهره چنگی. حاج مقصودش این است که بفرماید با بازی زهره چنگی اگر توانست با زهره چنگی تو رو با بازی فریفته میکنه و مشغولت میکنه، اگر نه مریخ با جنگاوری و خون ریزی تو رو از پای در میآوره. حالا یا به گونه دیگر نگوییم تو رو از پای در میآورد، تو رو میفریبد، تو رو تطمیع میکند، تو را بیم میدهد، چون همیشه ترس و طمع با یک دیگر کار سازه. ترس و طمع با بازی زهره چنگی مریخ یا بهرام چنگاور مباد که از مکر آسمان ایمن بشی، بر این پایه بیاور می که هرگز نتوان. اینجا البته باید نتوان بخوانی ما و الا لغزش وزنی فراهم می آید. بیاور می که از مکر آسمان ایمن نخواهی شد، با بازی زهره چنگی و مریخ سلحشور. خب می فرمایید مشکل کجاست؟ اگر می فرمود می بیار که ایمن نمی توانی از مکر آسمان شوی، و بعد بفرماید مبادا با بازی زهره چنگی و مریخ سلحشور فریب بخوری، مبادا که اونها تو رو فریب بدند. در آغاز عرض کردم مقصود خواجه چیست، این مقصود رو عرض کردم که باز کسی نخواهد بفرماید که خواجه این مقصود رو داشته. در آغاز عرض کردم، اما خواجه با این مفردات چیز دیگری میخواهد بفرماید، میخواهد این گونه از این مفردات فراچنگ میآید، این معنی که با بازی زهره چنگی و مریخ سلحشور از مکر آسمان ایمن مباش. یعنی چه؟ با بازی زهره چنگی و مریخ سلحشور از مکر آسمان ایمن مباش. این مفردات این مفهوم رو به دست می دهد. در صورتی که اون مفهوم ذهنی خواجه چیز دیگری است که در آغاز عرض کردم و این مفردات چیز دیگری رو می فرماید. بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن، در نتیجه مبادا به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشور مفتون شوی و غافل بمانی. بیاور می اساساً به بخش آغازین بیت التفات نفرمایید، چون مشکلی نیست. نتوان ایمن شد ز مکر آسمان با بازی زهره چنگی و مریخ سلحشور. یعنی چه؟ پس می‌بینید مفردات با مفهوم ذهنی حضرت خواجه کاملا منافات دارد. می‌رویم و باز می‌گردیم تا شرح این چند بیت باقی مانده رو به عرض گرامی شما خوبان برسانم. Thank you. اما بیت چهارم کمند سید بهرامی بیفکن، جام جم بردار. استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ایوزی چیز دیگری فرمودند. آقای دکتر ایوزی فرمودند که 8 نسخه، البته 8 نسخه بسیار کهن منظور ایشون هست، اگر بخواهیم همه نسخه های اواخر سده نهم رو نیز فهرست کنیم به 35 نسخه هم بالغ می شود. استاد ایوزی به گونه دیگر، این که فرمودن 8 نسخه، منظورشون نسخه های خیلی کهنه. 8 نسخه جام جم، 1 نسخه جام می. در صورتی که نسخه های اواخر سده نهم رو اگر بخواهیم در مجموع جمع کنیم به 6 نسخه نیز بالغ می شود. اما استاد ایوزی می فرماین، استاد خرمشاهی و استاد هاشم جاوید و آقای دکتر نیساری جام جم رو ترجیح داده اند و هاشم جاوید و استاد خرمشاهی در حاشیه چنین نوشته اند، از قول دکتر ایوزی داریم نقل می کنیم، جام جم ضبط قزوینی هم همین است، با این تفاوت و ترجیح که جم با بهرام مراعات نظیر دارد، یعنی تلمیح آرایه اشاره به 2 شخصیت اسطوره‌ای تاریخی است. آقای دکتر ایوزی 10 بیت رو فهرست کردند و این گونه نوشتند، چنان که ملاحظه می شود در هیچ یک از ابیات مذکور که اینجا مرقوم فرمودند که ترکیب جام جم رو به کار برده، مفهوم جام می استنباط نمی شود تا بتوان آن را به جای جام می به کار برد. بنابراین تنها ضبط درست جام می ضبط کهن‌ترین نسخه کامل است، یعنی نسخه 813 آخه یکی از کامل‌ترین نسخه هاست و او جام می ضبط کرده، ضبط متعین. ولا غیر، توجه شود که مطلع این غزل با شرابی مست میخواهم آغاز میشود و بیت دوم آن با بیاور می. در بیت هفتم نیز شاعر راز ده را در می صافی قابل رؤیت می داند. و اما نقد ما بر سخن استاد بزرگوار دکتر ایوزی، جام جم 32 تا 35 نسخه پشتوانه داره جام جم، ولی جام می تنها 3 تا 4 تا پشتوانه داره. خب عقل سلیم به ما اجازه می دهد که جام جم رو ضبط کنیم، برای اینکه به راستی واژگانی اسطوره‌ای تاریخی است. جام می که ترکیب بسیار ساده است. جام می البته که در دیوان خواجه 31 بار به کار رفته و جام جم 13 بار. اما این که استاد ایوزی فرمودند در هیچ یک از این 13 بیت جام جم به مفهوم جام می نیست، سخن دقیقی نمیتواند باشد، زیرا بده جام جم و از جم مکن یاد، که میداند که جم کی بود و کی. میبینید که بده جام جم، برای چه جام جم رو میخواد؟ دو دیگر جام جم مفهومی ایهامی دارد، به چند معناست. جام جم دل سالک رو گفتند، جام جهان بین، چه مفهومی از این والاتر که ما اگر جام جم رو لحاظ کنیم، هم ایهام به دل سالک و عارف است، هم به جام می نیز میتواند مجازن یا مستقیمن یا کنایتن اشارتی کامل و تمام داشته باشد. چگونه است که ما نزدیک به 35 دست نوشته خطی رو فرو بگذاریم و 3 تا 4 دست نوشته رو اختیار کنی. بیا ساقیان جام جم ده مرا، تعلل مکن دم به دم ده. از ساقی جام جم برای چه میخواهند؟ اینکه جام جم میفرمایید به مفهوم جام می نیست. آیا اینجا جام جم به مفهوم جام می نیست؟ بیا ساقیان جام جم ده مرا. و باز تو راز حال دل خستگان چه غم، که مدام همی دهند شراب خزر ز جام جمت. از جام جم شراب خزر می دهند. بده ساقیان می که از او جام جم زند لاف بینایی اندر عدم. در نتیجه کمند سید بهرامی بیفکن، جام جم بردار. جام جم به چند اعتبار بر جام می علی رغم نظر استاد دکتر رشید ایوزی ترجیح دارد. یک، فراوانی پشتوانها نزدیک به 35 دست نوشته خطیان را تایید می کند. دو، دیگر دیر سالی دست نوشته ها، تمام دست نوشته های کهن. سوم، تناسب جام جم با بهرام و واژگان دیگر که به گونه ترکیبی اسطوره‌ای تاریخی است. چهار، جام جم ترکیبی ایهامی است، به دل عارف التفات دارد. چندین معانی میتوان فراچنگ آورد از این بیت. در نتیجه به هیچ وجه سزاوار نیست که جام می ضبط کنیم و جام جم رو فرو بگذاریم. و از دیگر سوی پنجم، مگر نه این است که جم آنچنان که در باور عامه متداول است، باده و می رو آفریده و ساخته؟ این همه معانی داره جام جم، که جام می هیچ پشتوانه این چنینی رو هرگز به خود نمی بینه و نداره. شگفت‌آوران است که این مصححان جام جم رو فرو گذاشتند و جام می ضبط کردند و به چاپ رساندند. استادان بزرگوار دکتر رشید ایوزی، استاد هوشنگ ابتهاج سایه، استاد جلالی نائینی و نورانی وصال، استاد ادیب برومند دکتر خانلری و روانشاد استاد ایرج افشار. چرا بر بنده کمترین روشن نیست؟ این همه فراوانی دست نوشته ها، دیر سالی نسخه های خطی، ترکیب اسطوره‌ای تاریخی جام جم، ترکیب ایهامی و معانی گسترده جام جم، و اینکه جمشید یا جم رو تا چه مایه میتوان با می و که گفتیم او رو سازنده می میدانند، این همه تناسب، این همه ایهام، این همه پشتوانه. خب جام می چه پشتوانه ای دارد جز این که 3 تا 4 دست نوشته؟ اگر بخواهیم دقیق عرض کنیم 1 دست نوشته. بنده دست نوشته های خطی اواخر سده 9 رو نیز بر این فهرست می افزایم، تازه میشه 4. 4 دست نوشته کجا؟ 35 دست نوشته کجا؟ تا فردا، وقت خوش. شراب تلخ می خواهم که مردفکن بود زورش، مگر یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. مگر یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. سمات دهر دون پرور ندارد شهد آسایش، مزاق هرس و آز ای دل بشوی از تلخ و از شورش. بیاور می که نتوان شد
ز مکر آسمان ایمن، به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش. کمند سید بهرامی بیفکن، جام جم بردار، که من پیمودم این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. که پیمودم من این صحرا، نه بهرام است و نه گورش. بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم، به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش. نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با همه حشمت نظرها بود با مورش. سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. کمان ابروی جانان نمی پیچد سر از حافظ، ولی که خنده می آید بر این بازوی بی‌زورش.